أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان بما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. در جریان قبول عمل چند مطلب است که در آیات متعدد به اون مطالب اشاره شده. یکی این که عملی مقبول است که از در شرایط درونی با تقوا باشد، یعنی اجزا و شرایط اون عمل کامل باشد. اگر عمل توسلی است اجزا و شرایطش محدود است، و اگر عمل تعبدی است که شرایط و اجزاش محدود مشخص. اگر فاقد بعضی از شرایط یا اجزا بود اون عمل صحیح نیست. در معاملات این طور است، در عبادات این طور است. این مطلب اول. اگر عمل چه تعبدی چه توسلی واجد شرایط نبود، این عمل تقوای دینی را ندارد. تقوا به معنی قصد قربت نه، تقوا یعنی واجد شرایط مطابق با شریعت نیست. وقتی مطابق با شریعت نبود این عمل مقبول نیست. اصل قبول اگر برای امور توسلی یا آثاری بار باشد، بر این عملی که فاقد شرایط یا بعضی از اجزاست اون اثر بار نیست. و اگر عمل تعبدی بود، اگر اون عمل فاقد شرایط یا بعض اجزا بود آثار مشروعش بار نیست. این اصل کلی سوره مبارکه مائده که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، این ناظر به اصل قبول در متن عمل است. اونچه که یکی از دو برادران فرزند حضرت آدم به دیگری گفت این است. آیه 27 سوره مبارکه مائده این صورت است: و علیهم نبع ابنی آدم بالحق از قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال ان لاغترنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اگر عملی فاقد شرایط یا اجزا بود کل اون عمل باطل است. مطلب دیگر، اگر عملی واجد همه شرایط و تقوا بود، واجد اجزا و شرایط بود، لکن عامل در خارج اون حوزه اون عمل مشکلاتی داشت، این عمل مقبول هست ولی به قبول کامل نمی رسد، چون این شخص متقی نیست. گرچه عمل با تقواست ولی این شخص متقی نیست. این عمل مقبول است، آثار خاص خودش دارد، لکن کمال قبول نیست. مثلا اگر نمازی واجد شرایط و اجزا بود این نماز مقبول هست، ولی اگر نمازگزار در خارج نماز مشکلی داشت، چون نمازگزار متقی نیست گرچه نمازش واجد شرایط و اجزاست، اون کمال قبول را به این نمازگزار نمیدهند. یعنی یک عادل با ظالم که دارن نماز میخونن، نماز ظالم هم واجد جمیع شرایط اجزاست، نماز عادل هم واجد جمیع شرایط اجزاست، ثوابی که به اون عادل میدهن به این ظالم نمیدهن. ثواب اصل نماز رو میدن، ولی کمال قبول مال انسان متقی است. این مال منافقینه. یعنی چه؟ با میل انفاق کنید. چی به میل؟ یه وقت است که تو مسئله یه منافق تو جریان جشن عاطفه ها با میل خودش میخواد بیاد تو پای صندوق یه کمکی بکنه. خب میکنه، کسی مجبورش نکرده، ولی این یه انفاقی نیست که مشکل قیامتی او را حل کنه. لن یتقبل منکم، برای اینکه نه به قیامت معتقدن نه مبدأ فاعلی.
انفقو تو ان او کرها. یه وقتی به زور از اینا چیزی میگیرن، مثلا مالیات میگیرن، خب او که معتقده به نظام نیست، قربت الله مالیات نمیده. اون که معتقده به نظام و میگوید این نظام باید تأیید کرد، قربت الله مالیات میده، خب ثواب میبره. اون کسی که اصلا به نظام معتقد نیست، در پی آزار نظام و اهل نظام است، به زور از او مالیات میگیره. خب اون انفاق کرهی است. این انفاق در جشن عاطفا انفاق توعی است، کسی مجبورش نکرده. هیچ کدام از این دوتا انفاق از منافق پذیرفت نمیشه، برای اینکه اون برای قیامت این کار نکرده، لوجه الله این کار نمی کنه. خب پس بنابراین ما یک قبول داریم و یک کمال قبول. البته بین قبول و صحت هم باز فرق است. قبول یه مسئله کلامی است و صحت یه مسئله فقهی. گاهی ممکن است بعضی از اعمال مقبول خدا نباشد، باعث ترفیع درجه نشود، ولی صحیح فقهی است، یعنی قضا و اعاده ندارد. فعلا ما بحث در صحت فقهی نداریم، بحث در قبول کلامی داریم. قبول کلامی دو قسم است، یا متوسط است یا اقوا. اگر عمل با تقوا بود قبول می شود، و اگر عامل با تقوا بود قبول کامل می شود. بله فاسق هست اما منافق نیست. فاسق موحد است، مسلمان است، نماز میخوند قربت الله نماز میخوند، روزه میگیرد قربت الله روزه میگیرد. فاسق است اما کافر و منافق که نیست. خب نه، شرط قبول است. از نظر فقهی عمل اونها قضا و اعاده ندارد، اما از نظر کلامی بی اثر دیگه. خب اگر کسی با مال حرام انفاق کرد، یا نه با مال حلال انفاق کرد ولی ریاءً انفاق کرد، این عمل چون تقوای تو متن عمل نیست، این عمل هبا ان منثورا است دیگه، اصلا این عمل مقبول نیست. کسی مال مردم رو گرفته دارد آدم بخشی میکنه، یا نه ریاءً دارد کمک میکنه، خب این فاقد اون شرط قبول است، یه هم چیزی نیست. تو سوره مبارکه مائده فرمود شما رنجوندن دیگری، آزار دیگری با همین انفاق. یه وقت از شما یک کسی انفاق میکنه، بعد در جای دیگر این شخص را میرنجونه. اینها یکی کار بده یکی کار خوبه، حالا باید موازنه بشه. خلطو امرن سالها و آخر سیاه. یه وقت است نه، با همین انفاق داره تحقیر میکنه، داره حیثیت کسی رو زیر سوال میبره با همین عمل. چون با همین عمل داره انفاق میکنه، دیده تو سوره مبارکه بقره فرمود لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذا کالذی ینفق امواله رعاء الناس. اینجا دیگه خلط و عملا صالحا و آخر سیئا نیست، این سیئه محض است. شما ببینید چرا میگن به این که ای کسی امامت یک امام جماعت رو قبول ندارد، اون نماز جماعتش حاضر نمی شود، تو خونش نماز میخونه، یا بعد این که نماز جماعت تمام شد بعدها میره تو مسجد فرادا میخونه. خب حالا این شخص کاری بدی کرده یا خوبی کرده، ولی کاری به نماز او ندارد، نماز او صحیحه. اما اگر در یه مسجد محله، مسجد کوچک، نه مسجد نظیر مسجد اعظم که زائران و مسافران زیادن، یه مسجد محله است، یه کسی پیش نماز رو به عدالت قبول نداره، در حین نماز جماعت اون پیش نماز خودش فرادا نماز بخونه، خب چرا فقها میگن نماز اینا باطله؟ برای اینکه این با همین نماز در اون رو تفسیق میکنه. اگر قبل بخونه نمازش درسته، بعد بخونه نمازش درسته. اینجا از صنف اجتماع امر راه نیست، اینجا از صنف تعلق نهی به عبادته، با متن این عمل در اون رو تفسیق میکنه. یه وقت هست که میگه من او رو فاسق میدونم، حالا یا حرفش درست یا حرفش نادرست، نماز خود را یا تو خونه میخونه، یا قبل از نماز جماعت میخونه، یا بعد از نماز جماعت میخونه، نمازش درسته، حالا یه معصیت هم میکنه، اما با متن عمل داره کسی رو تفسیق میکنه، خب این دیگه عبادت نیست. انفاق هم دو جوره، یه وقت هستم کسی رو انفاق میکنه، بعد در خارج تحقیرش میکنه، آبروش میبره، خب اون یه معصیت است، این یه حسنه است، اون یه ثواب. خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. یه وقتی با همه این چیز دادن داره آبروی کسی رو میبره، خب این مثل ریاست. این دیگه تو مصنع عمل فساد راه داره، این یقینا مقبول نیست. این از سنخ خلت و عملا صالحا و آخر سیئا نیست، این از سنخ سیئه است. اذا فرمود لا تبتلوا اعمالكم بالمن والاذى كالذي ينفق امواله رعاء الناس. پس یا مال حرامه، یا حیثیت مؤمن زیر سوال میره، یا ریاان داره انجام میده، که همه این فسادها تو متن این کاره. چون تو این متن این کاره این عمل صحیح نیست. وقتی عمل صحیح نبود جا برای ضعف نیست. خب چون عمل فاقد تقوای خودش است، هوا منصور است. و این که در بحث دیروز گفته شد اطلاق یا عموم من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، لسانش آبی از تخصیص یا تقیید است، همین است. این رو نمیشه گفت که الا فرون عمل. بعضی از عموم ها یا اطلاق ها آبی از تخصیص است. هیچ عمل خیر نیست که انسان انجام بدهد مگر اینکه ذات اقدس اله پاداشش رو به آدم میده، خود اون عمل خیر رو آدم میبینه. هیچ عمل شر نیست، ممکنه خدا عفو بکنه البته، اما اگر عفو نکرد همون عمل رو آدم میبینه. حالا بحث در شر نیست، چون او یعفو عن کثیر است، فعلا بحث در کار خیره. عمل خیر اگر چونچه واجد اجزا و شرایط بود یقینا آدم میبینه. خب کی؟ انسان تا زنده است مالک این عمله، میتونه جا به جا بکنه، میتونه به هم بزنه، میتونه تکمیل بکنه، میتونه تضییع بکنه، نقص و عیب در او ایجاد بکنه، اگه نقص داشت تصحیح بکنه، تکمیل بکنه، همه کارها رو ممکنه بتونه انجام بده. در کلامی در جریان غیبت این طوره، آیاتی که دارد من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، روایاتی که دارد اگر کسی غیبت مؤمن را کرد عمل صالح ای را به حساب او می‌نویسند، این در قیامت عمل صالح غیبت کننده عمل صالح خود را نمی‌بینه. نباید گفت این با اصلاح یا عموم من یعمل هماهنگ نیست، برای اینکه اون روایات حاکم بر این ادله است. میگوید یک غیبت کننده که آبروی مؤمن را برد، این عمل خیری که انجام داد الان این عمل خیر را در دیوان محاسبات اون غیبت شده می‌نویسیم، از این تاریخ به بعد دیگه این عمل او نیست. هازا لیس عملا له، نه اینکه عمل هست او نمی‌بینه. وقتی حاکم بر او بود به لسان تزییق موضوع یا توسعه موضوع، این دیگه اصلا تخصیص نیست. یا سیئات غیبت شده را در نامه عمل غیبت کننده می نویسن، این شخص می بیند که یه همچه گناهی رو به حساب او نوشتن، این می بود من که انجام ندادم، که می کنند چرا تو انجام دادی؟ به وسیله غیبتی که کردی، معنای غیبت یه معامله آبرویی. خب آبروی کسی رو بردی، همطور که مال کسی رو می بری. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، تو مسائل حقوقی من اصلف ارزل غیر فهو لهو زامن، تو مسائل کلامی آبروی کسی رو بردی آبروت هم میبرن. تو یه عمل بدی را به دیگری نسبت دادی، اون نکرد این کار رو تهمت زدی، یا کاری کرده آبروش رو بردی غیبت کرده. اگر میخوای اصلاح کنی خب امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، اون که واجب است اثر هم دارد. اون که واجب انجام نمیدید در غیاب و آبرو میبرید، اون عمل طالح و زشت او در نامه عمل تو نوشته می شود رو این دادوستتی که کردی، این عمل توست. پس این روایات غیبت و امثال غیبت حاکم بر اصلاحات من یعمل است، یا به توسعه موضوع یا به تزییق موضوع. یا میگوین این کار خیری که کردی کار تو نیست، چون خودت معامله کردی لذا نمی بینی. یا این کار شری که نکردی کار تو هست و این که معامله کردی. بنابراین هیچ کدام از این اصلاحات و عمومات تقیید نمی شود، تخصیص نمی شود، اما رو توسعه موضوع یا تزریق موضوع حکومت پذیر است یا تخصص پذیر. اما این عمل عمل اونیست. حالا اونها هم اشاره میشه به خواست خدا، کفار که عمل خیر انجام میدهن این حسن فعلی را دارد، یعنی مال خودشون از تحقیر و اهانتی کسی را در بر ندارد، ریا هم در کار نیست، حالا یا ابتکاراتی کردن، کشفیاتی کردن، داروی ساختن، خدماتی که به جامعه بشری کرده، اینا چه خواهد شد؟ اینا هم اشاره میشه انشاءالله. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30، این هم همون اصل کلی غیر قابل تخصیص بیان فرمود. آیه 30 سوره مبارکه آل عمران: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. هر کار خیر انسان انجام بده میبینه، اونگاه اگر غیبت کننده عمل خیر خود را ندید، این حاکم بر اطلاق آیه است که این عمل عمل تو نیست، بلکه معامله کردی، یه حیثیتی از کسی سلب کردی، یه چیزی به دهگاری باید با بپردازی، و اونی است که عمل خیر تو را در نامه عمل او می‌نویسن. او بالعکس، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعید. خب در بخش های دیگر هم دارد که به وجد ما عملو حاضرا، هر کاری کردن حاضر می‌بینن. بعدم تعجب بکنن میگن یا مال حاضر کتاب، لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. در سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است، آیه 48 به بعد: و وضی الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. هر کاری کردن میبینن هست، اونی که کردند و نیست میفهمن چرا نیست، اون که نکردند و میبینن هست میفهمن چرا هست. لذا فرمود ولا یظلم ربک احدا. این نکره در سیاق نفیه دیگه، خدا به احدی ستم نمی کنن، اونم میفهمن بله اون کار خیلی که کردن در دیوان محاسبات غیبت شده ثبت شده است، این معامله ای بود کرده، الان دیگه مالک اون عمل نیست. و سیعه ای که دیگری کرده در نامه عمل او ثبت میکنن در اثر معامله ای که کرده، الان دیگه بدهکار نیست. ولا یظلم ربک احدا. اما مطلب دیگه، کار خیلی که کافر منافق اینها انجام میدن چطور است؟ که توسلی است، نه تعبدی، مال خودشونه، توأن هم انجام میدن و رو همون جریان فطرت خودشون این کار خیر دارن انجام میدن، حالا یا صله رحم دارن یا بستگان خودشون میرسن یا پدر و مادرشون میرسن و ماننده، اینا یه کار خیر هستن. کار خیر بی اثر نیست، منتها مستحضری بهش رفتن دو شرط دارد، یکی حسن فعلی است، یکی حسن فاعلی. کار خوب از آدم خوب، اگر آدم خوب نباشد، روح طیب و طاهر نباشد، یعنی موحد نباشد، آلوده باشد، کار هر چه خوب باشد صاحب کار بهش نمیبرد. اونجا لا لغو فیها ولا تعصیم، دار رحمت و طهارت الهی است، جا برای خبث و آلودگی کافر و منافق نیست. اما لطف الهی فراوان است، در دنیا انواع و اقسام پاداش است، خدا به او عطا میکند، به دودمان او عطا میکند، او را خوشنام میکند، زندگیش را مرفه میکند، فرزندان او را به برکات میرساند، خیلی خیر به او میدهد، جبران میشود. اما او به بهش برود جاش نیست، برای اینکه این لجن را اونجا جا نمیدن، این کفر و نفاق را در به همراه میبرد. لذا در سر تا سر قرآن هر جا سخن از بهشت است، این دو تا عنصر محوری هست، حسن فعلی، حسن فاعلی، آدم خوب با کار خوب، آمنه و عمل صالحا، آمنه و عمل صالحا. هیچ جا شما نمیبینید که عمل صالح آدم رو بهشت ببره، اگرم یه جایی سخن از ایمان نیست او محفوف به قرینه است، یعنی باید مؤمن باشه، الا ولا بود این دو عنصر محوری باید ملحوظ بشه، یکی حسن فاعلی، یکی حسن فعلی. او که نمیخواد لباس خوب بپوشه، این که نمیخواد غذای خوب بکنه، این میخواد نمیخواد بهداشت خوب داشته باشه، این میخواد جایی بره که انبیا و اولیا هستن، جایی که ملائکه هستن، اونجا میخواد بره، اونجا که با کفر و نفاق سازگار نیست. جاهای دیگر فراوانه، و اگر نه در اثر خلط و عملا صالحا و آخر سیئا به جایی نرسیده که در قیامت راه بشه الا و لابد کفه سیئات او سنگین بود، ثقلت موازینه کذا و کذا یا خفت موازینه کذا و کذا، این تو جهنم هم اگر باشه بالاخره تخفیف در عذاب هست و تخفیف در عذاب هم خب خواسته خود جهنمی هاست که میگوین خفف عنا یوم من العذاب، یه قدری آرامتر یه قدری سبکتر، برای اینها تخفیف در عذاب هست، برای اونها تخفیف در عذاب نیست. فتحصل هر کس کار خیر انجام داد، کاری که حوزه او حوزه خیر است، یعنی مال مردم نیست، حد که حیثیت کسی نیست، ریا درش نیست، این عمل اگر تعبدی است که صحیح نیست از کافر و منافق چون قصد قوت متوجه نمیشه، اگر توسلی صحیحه مثل جشن عاطفه ها، اگر چون چه این بخواد بهش بره چون قصد قربت نداره نمیشه، اما چون کار خیر کرده ترضیه خاطر با مونده ها کرده یه عمل مثبت اجتماعی انجام داده آثار فراوانی در دنیا داره، خدا گاهی در روز خطر او رو حفظ میکنه، بچه های او را خود او را متنعم میکنه و ده ها آثار خیر. هیچ ممکن نیست کسی کار خیر انجام بدهد و ذات اقدس اله به او پاداش داده، چه مؤمن چه کافر. منتها کافر کار خیر عبادی ندارد به نحو سالبه کلیه، چون قصد قربت شرط است، از اون متوجه نیست. کار خیر توسلی دارد، کار خیر توسلی پاداش های فراوانی در دنیا دارد و اگر پاداش دنیای او جوابگو نبود در قیامت تخفیف عذاب هست و مانند آن، اما بهش جای مردان است که واجد اون دو شرط باشند. تو سوره مبارک فرقان که فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هواء منثورا، سرش همینه که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، این اصلا به دنبال اسم بی مسما میگشت، خب سراب بود، سراب همینه دیگه. آیه 23 سوره مبارک فرقان اینه و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هواء منثورا، پس کارای عبادی اینها که بت‌ها را تقریبا و استشباهاً عبادت کردن که سراب است، کارهای توسلی اینها که شرایط توسلیت را داراست، البته مقبول است، مقبول به معنای توسلی و آثار دنیای خاص خود را خواهد داشت. این که فرمود اعمالهم کرماد نشتدد، این یا ناظر به اون بت‌پرستی ها و عبادت هایی که لیقربونا و هاولاء شفعونا و امثال ذالک است، یا اعمال خیری را که با ریا و امثال ذالک انجام دادن. یوم آصفم مثل یوم ماطر، این اسناد بی مجاز نیست، برای اینکه باد آصف است نه یوم، مثل میگن یوم ماطر، روز که باران نمی بارد، ابر است که ماطر است نه یوم. اگر گفتن یوم ماطر خب بی مجاز نیست، یوم آصف بی مجاز نیست. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. در بخش های دیگر نشانه این که عمل خیر از هر که باشد آثار مثبت دارد نه منتها آثار بهشت، این از گفتن انظر الی ما قال. خب اگه کسی عالم بود، محقق بود، حالا مسلمان نبود، کافر بود، ولی حرفهای عالمانه داشت، خیلی ها مأمورن که از اون حرفهای عالمانه استفاده کنن دیگر. این انظر الی ما قال اینه. اما اگر بخواهد خودش را به او بسپرد یا بچه های خودش را به او بسپرد که او تربیت کنه، این هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. این چیزی نیست که آدم بخواد حرف هر کسی رو گوش بده یا بچه خودش رو به هر کی بسپره. اگر سخن از تربیت است، هم انظر الی ما قال که او محققانه حرف میزند، هم انظر الی من قال کی این هم، این هم از دکوی در میاد. زیل این آیه نورانی فبینظر الانسان الی طعامه مستحضرید کن، حدیث دو بشید مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود این که خدا دارد فلینظر الانسان الی طعامه، طعام که تنها همین نان و گوشت نیست، روح هم غذای روحه، شما که میخواید حرف کسی رو گوش بدید، ببینید اینها کیه. فلینظر امن یأخذ علمه، از کی داره حرف میشنود. هم انظر الی من قال، هم انظر الی ما قال. اگر علم بود خب بردم کتاب خیلی ها رو نگاه میکنه، استفاده علمی بره. اما در مسائل اخلاقی، تربیتی، راهنمایی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، اینا انظر الی ما قال، انظر الی من قال. ولی تو مسائل ریاضی، تو مسائل طبی، داروسازی، این علوم تجربی که کاری به تربیت انسان ندارد، اداره جامعه ندارد، همون انظر الی ما قال کافیه. خب این خذ الحکمه ولو من المنافق تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه دیگه. خب این انظر الی ما قاله. اگرچه اون چه حرفای طبی، حرفای عمیق علمی، حرفای کیهانشناسی، حرفای دریاشناسی، زمینشناسی، جانورشناسی، معدنشناسی، اینا چه از غرب، چه از شرق، چه از کافر، چه از غیر کافر، نه تنها بد نیست بلکه خوب است. ما مأموریم بگیریم، خود برید بگیریم. خذ الحکمه برو من المنافق. این بیان نور است این است که الحکمت زالت المؤمن فخذ الحکمته ولو من اهل النفاق. اما وقتی بخواید حرفای سیاسی، چون سیاست جزء علوم انسانی است که انسان بالاخره با او کار دارد، اما این حرفها هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه امن یأخذه. خب بنابراین اسلام هرگز کمالات را ولو از کافر و منافق نادیده نگرفت، فهمون بگیرید. اما تکمیلها را گفتن که ببینید کسی که خودش تو راه نیست، چندین چراغ دارد و بی راه می رود، او را به عنوان راه نما نپذیرید. خب اگر کار خیر، خیلی هستن که حق برایشون روشن نیست، اینطور نیست که اجازه داده باشن امامیه اهل بیت احکام الهی رو گفته باشند و مردم تشنه معارف اهل بیتن. فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، که امام فرمود این مستکبران نگذاشتن حرفای اهل بیت به مردم برسه. لذا بسیاری از اینها اگر هم اهل ولایت نیستن مستضعفن. نه، اونا که جریان قدیر که بیان رشد است بر اونا حل شد، معذالک معذالله نبذوه و برا ظهورهم، بله اونها اعمارهم کرمات نشتدد بیری. این که در همون چند تا حدیث است که اگر اینا در تمام مدت عمر بین مقام و باب دائما عبادت بکنه، عبادتشون مقبول نیست، برای همینه دیگه. ولی بسیاری از اینا حق برشون روشن نیست، اونا ممکنه چون مستضعفه در بحث ولایت مستضعفن مورد عنایت خود عباسالح سلام الله علیه باشه. خب نه، در بهشت آخرت میره اما بعد از سخت و سوز. این به مقداری که معصیت کرده است، حالا یا در برزخ میچشه یا در ساحره قیامت میچشه که 50,000 سال است، یا بخشی رو به جهنم معاذ الله میکشه، بعد وقتی طاهر شد تو پیشانوی اینها نوشته از هاولای اتقاء الله من النار. بعد اینا شرمندن از خدای سبحان به وسیله فرشته درخواست میکنن که اون چی که تو پیشانوی ما نوشته است این رو محو کنن، بعد هم مشمول لطف الهی میشه و وارد بهش میشن. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که شما به اندازه‌ای که میتونید آتش تحمل کنید معصیت کنید. خب یه لحظه هم ممکن نیست. اگر کسی حسن فعلی داشت و حسن فعلی نداشت، خب این گرفتاری‌ها براش هست دیگه. خب غرض آن است که شما برای جهنم رفتن هیچ جا ندارید که اگر کسی کافر بود و کار بد کرد. برای جهنم رفتن یه چیز کافیه، بدکاری. خواه کافر باشه خواه، اون مال خلوده. در خلود البته فرق هست، ولی اصل ورودی در جهنم معصیت سببشه، چه انسان معصیتکار کافر و منافق باشه چه مسلمان. ولی بهش رفتن دوتا شرط داره، آدم خوب با کار خوب، یعنی مؤمن و عمل صالح. اونجا جای انبیاست، جای اولیاست، جای فرشته هاست و هزارها خیر دیگر. ولی برای جهنم رفتن یه شرط داره، معصیت. دوام در جهنم البته شرطش کفر و نفاق و امثال ذالک است. خب نه، رواخار مخلد نیست. اگه در بعضی از آیات یا روایات تهدید به خروج شده، مثل اینکه کسی که قاتل مؤمن بود، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این خروج یا معنی مکس طویل است، یا اگر معنای همون خروج ابدیت باشد، مال کسی است که بر اساس تعلیق حکم بر وصف مشعه به ابدیت است، کسی مؤمن را لایمانهی بکشد، که خود میشه ارتداد. وگرنه رو مسائل مالی و اختلاف حقوقی بکشه، این خلودش معنی مکس طویله. ربا هم همینطوره. اگر کسی معاذ الله ربا بخوره، بعد بگه انما البیع مثل الربا، خب این میتونه مخلدن باشه دیگه، که اصل حرمت ربا رو معاذ الله منکر بشه. یه وقت هست که توجیهاتی برای خودش داره، خب البته معصیت کبیره است. الحمدلله رب العالمین.